بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا ولي العصر ادركنا. ما امروز یک بحث نسبتاً سنگینی در ارتباط با روح مجرد داریم. فرق روح شما با روح مجرد در چیه؟ و آیا روح شما مجرد است یا نه؟ شما که احتمال روحتون متأهل شده. میدونی روح مجرد چیه؟ حالا اینکه نمیدونید خوبه، طوری نیست، یعنی اعتقاداتتون سالم تره. چون اگه بدونین بعد الان شما وقتی مراجعه میکنین به خیلی از کتابها میبینین که روح شما رو مجرد توصیف میکنه، میگه اصلا من کاری ندارم شما کی ازدواج کردی، ولی روحت همچنان مجرده. بعد وقت روح مجردی توصیفاتی داره، اصلا موجود مجرد یک توصیفاتی داره که اگر کسی مثلا در واقع به اونها باور داشته باشه خیلی خیلی جاها رو گیر میندازه دیگه. نمیخوایم اسلام و کفر آدم رو معلوم کنیم، ولی بالاخره وقتی نتیجهش معلوم شد، وقتی حالا هر کیو دیدین معتقد به روح مجرده، ممکنه یه مشکلاتی پیدا بشه، ممکن نشه. اینا اینم در راستای همون بحث اثبات روحمون در واقع صحبت خواهیم کرد. در مقدمه اون من یه بحثی رو، یه تذکری رو راجع به بحث علم آماده کردم که برای شما بگم که اون در واقع ارزش این وقتی که میگذارید رو نشون میده، که آیا ما حالا این وقت رو میذاریم خوبه بده، چرا این وقت رو بذاریم چرا نذاریم. تقریبا ما در هر دوره 40 جلسه یه جلسه به تذکر راجع به ارزش علم میپردازیم. این جلسه یه خورده از اون یه جلسه هر رو میخواییم بگیم، مثلا شاید حدود 20 دقیقه. اینو شما باید توی در واقع مثلا تذکرات، چون ما دیگه بحث کتاب علم نداریم، توی ذهنتون باید بذاریم تو همون بحث تذکرات اخلاقی یا انگیزه بخشه حضور تو جلسه، استفاده علمی، وقت‌گذاری علمی تو اون فضا باید بزن. یه تیکیشم مثلا از رو کتاب عیناً میخونم، چون خیلی خلاصه مهمه که جملاتش مثلا مد نظر باشه. پس الان بحث ما میشود تذکری راجع به ارزش و جایگاه علم و در واقع علم چیست، فضیلت علم، شرافت علم. بسم الله الرحمن الرحیم. علم یکی از مخلوقات خداست. شاید بتونیم بگیم یکی از مخلوقات عظیم خداست. ما واجد علم میشویم. الان نسبت به اینکه پشت این پنجره چه اتفاقی دارد میافتد، ما واجدیت نور علم نسبت به اتفاقات پشت پرده را، پشت پنجره را نداریم. یکی از ما بلند میشه، نگاه میکنه، میبینه. گاهی اوقات یک فردی که به لحاظ هوشی و عقلی در حد متوسط نیست، پایینه یا خیلی ضعیفه، نگاه میکنه، اونم میبینه، منم میبینم، ولی او دارای علم نمیشود، من دارای علم میشوم. علم را دست کم میگیریم ما. روایت چند تا روایت بگم شبیه همه، العلم افضل و شرف، برترین شرافت علم است. لا شرف کل علم، هیچ شرافتی مثل علم نیست. اشرف و شرف العلم، شریفترین شرافت ها علمه. حضرت یه تعبیر خیلی زیبایی دارن امیرالمومنین علیه السلام، میفهمن کفا بالعلم شرفا انه یدعیه من لا یحسنه و یفرح بهی اذا نسب الیه. میگن برای شرافت علم همین بس که کسی که ندارد اونو ادعا میکنه و اگر شما بهش نسبت بدید بگید ایشون خیلی میدونه خوشحال میشه. و کفا بالجهل زما یبرع منه من هو فیه، برای مذمت جهل و بدی جهل همین بس که کسی که خودش فرد جاهلی است در جهله، از این که بگن تو جاهلی احساس بدی پیدا میکنه، اینو با خودش مذمت میدونه. حضرت میگه این خودش یه نشانه است برای برتری علم. ممکنه یه نفری هیچ تلاشی نکنه برای دانستن، نمیدونه، ولی دوست داره اگر آدم ها اومدن چهار تا دونه کتاب تو کتاب خونش دیدن مثلا بگن بابا ماشاءالله شما که اهل علم، همه اینجوری صاف میشینن. یکی از کارهایی که افراد میکنن مثلا تو جلسات عمومی میگن خب الحمدلله همه اهل فضلن، هیچکی دستشو بلند نمی کنه بگه ببخشید من اصلا اهل فضل نیستم، بیا همه خوششون میاد. حضرت میگن این نشانه شرافت علمه. خب یه تعبیری وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم دارن، باز این روایت عجیبه، خیر الدنیا والآخرت مع العلم. ببین علم فقط قرار نبوده کار دنیا تو را بندازه، علم فقط به تو در دنیا کرامت و شرافت نمیدهد. خیر الدنیا والآخرت مع العلم، آخرت آدم هم با علم آباد میشه. و شر الدنیا والآخرت مع الجهل، اهل علم نباشی، حالا علم رو جلوتر تعریف میکنیم درست، اهل علم نباشی آخرتت هم ویرانه. نه فقط دنیات با جهل ممزوجه، نه آخرتت هم با گرفتاریه. به یه تعبیری انسان جاهل نه در دنیا روی سعادت را میبیند، سلام علیکم، نه در آخرت. یه روایتیست میگه بابا اصلا ما فرض میگیریم شما اهل علم نیستی، علم نمیدانی. تصریح میکنن اگر شما جزو عالمان نیستی لااقل اهل علم را دوست بدار. امام صادق علیه السلام اغد علمن او متعلمن او احب اهل العلم، میگن بابا یا اهل علم باش یا طالب علم باش یا دوستدار اهل علم باش. ولا تکن رابعا فتهلک ببغضهم، اگر تو گروه چهارمی باشی، نه خودت علم داری، نه در طلب علمی، نه عالمان را دوست داری، تو هلاک میشی. چجوری این حدیث رو میشه توضیح داد؟ میگن آقا اگر شما کسی یا گروهی رو دوست داشته باشی، یه جورایی خودتو به اونها شبیه میکنی، یه جورایی از اونها الگو برمیداری، اصلا همین ارتباط قلبی باعث میشه که شما به اونها نزدیک بشی، بالاخره یه رنگی ازشون بگیری. اما شما وقتی دشمن باشی با اهل فاسده، بگی بابا اینا خیلی سخت میگیرن، اینا خیلی پیچیدش میکنن، اینا خیلی آسمانی هن، اینا بگی اخی هی فاصله بگیری، رنگ تو هم کم رنگ میشه، دور میشی از اون واجدیت نور علم، محروم میشوی. دعا داره رب بگید زدنی علما، خدا داره این دعا رو به پیغمبرش یاد میده. این علم چیز ارزشمندی است که خدا به دستور، خدا به پیغمبرش دستور میده تو از من علم بخواه. به یه عبارتی نشان میدهد علم کسب کردنی نیست، علم دادنی است. اینجوری نیست که شما بگی خب ما بالاخره 10 صفحه خوندیم، نه، 10 ها صفحه میخوانی به تعبیر ماها نمیفهمی، بعد یک خط میخوانی به تو میفهمانند، این علم است. شما قبلا بحث معرفت و گاهی توی بعضی کلاس همون گفتیم، شما اگر فکر میکنید که با آمدن به جلسه معرفتتون زیاد میشود، کلامتون اعتقادی نیست. درست جمله رایجیه ها، معرفت که صنع ما نیست، صنع خداست. من راه دیگری ندارم که از ظلمت فاصله بگیرم، گناه نکنم، به نور پناه بیارم تا شاید یه خورده از این نور بر من هم بنشیند، به من لطف کنند. جلسه معرفت نمی افزاید، حضور در جلسه و توسل به امام زمان علیه السلام زمینه اعطای معرفت را فراهم میکند. نمیشه، نمیخوام بدن. برای اینکه خوب تو ذهنمون جا بیفته، شما فرض بکنید که یک فردی فاقد عقل اینجا بنشینه، از اینایی هم نباشه که اذیت کنه، تمام حرفای ما رو میشنوه، چه اتفاقی درش میفته؟ بهش بدن گرفته، ندن چجوری میخواه به دست بیاری؟ کو علم کو، بگو منم برم بگیرم. خدا به پیغمبرش میگه بگو که من بهت بدم رب زدنی علما، ما که دیگه هیچی. اگر بگن که شرافت علم به چیست، این تیکشو کسایی که وقت با هم برنامه داشتیم حتما نشنیدن، خیلی بعید جای دیگه هم این تیکه بحثو گفته باشن. شرافت علم به چیست؟ شرافت علم به دو عنوان و موضوع است. یه جوری اینو بشنوید که بتونید برای آدم ها بگید، دستبندیش کنه تو ذهنتون. شرافت علم به دو وجه هست، یک شرافت مطلق خود علم و دو شرافت علم به اعتبار حوزه روشنگری اون علم، به اعتبار حوزه روشنگری اون علم. اصلا تعابیر رو دقت کنید، روشن می کند. شرافت مطلق علم یعنی چی؟ یعنی اینجا دقت خاص می خواد. یعنی شما می دانید که یک چایی داغه، یک چایی سرده، اینو می دانید. میدانید که این چاقو میبرد، اون چاقو کند است، نمیبرد. صحبت این نیست که اگر شما فهمیدین که یه چاقوی میبره یا نمیبره، بعد تصمیم میگیرید از اون برش چاقو به نفع خوبی یا بدی استفاده کنید. صحبت این نیست. اون گام بعدی است، اون جهتگیری بعدی، اون انتخاب بعدی شماست. این با خود علم فرق میکنه. خود علم یک شرافت ذاتی دارد، یعنی شمایی که الان میدانی این چای داغه، یک واجد یک نوری هستی که من این که نمیدانم واجد اون نور نیستم. این شرافت ذاتی خود علمه. خوب دقت کنی، شما یک اطلاعاتی داری راجع به این که اگر در اختلالی در موتور یک هواپیما حاصل بشود این اتفاق براش میفته. این اطلاع داری، یه اطلاعی داری راجع به این که این ماشین اگر مثلا تصادف بکنه از این قسمت سپرش این قیمته. این اطلاع داری. اصلا صحبت این نیست که اگه شما دونستی که این قیمتش بالاست یا کمه چیکار میکنی بعد. او وجه بعدیه. این دانستنه، یعنی به تعبیر روایات شما یک نوری داری که منی که نمیدانم اون نور را صاحب نیستم. پس خود واجد نور بودن نسبت به واجد اون نور نبودن ارجحیت دارد. این یعنی شرافت ذاتی یک علم. سلام. اگر در تعریف علم، ما الان تو اون قسمت اولش وای نستدیم، عبور کردیم، فرض کردیم شما یک اتاقی داری تاریکه، یه اتاقی داری روشنه. روشن بودن این اتاق نسبت به تاریک بودن، نور نسبت به ظلمت، وجود نسبت به عدم، اینا به نسبت اون چیزی که داریم میگیم یک برتری دارد، فارغ از این که اون محتوا، اون اتاق چه چیزی را روشن کرده. صاحب اون نور واجد یک شرافت است. نمیخوایم الان بگیم شما هر چرا بدانی مطلقاً به این معنا که برو بدان، هر اطلاعات زردی را که برمیخوری بدان. اما سوال اینه، شما یه چیزی را نمیدانی، تعبیر روایش کنیم، نسبت به یه چیزی ظلمت داری، حالا نسبت به اون چیز صاحب و واجد نور میشوی. واجد نور شدن شرافتی دارد که ظلمت ندارد. این مطلق شرافت علم است. اون بخش دومو که باید دقت کنیم و شاید اونجاست که بازی خورده ابهامات قبلی روشن بشه اینه. شرافت دومی که علم پیدا میکند این است. چه تعبیری به کار بردیم؟ به اعتبار حوزه روشنگری نور علم. دوستان که دیر اومدن یه مقدار فسفر لازم داریم. به اعتبار روشنگری نور علم، اون علم اعتبار پیدا می کند، شرافت خاص پیدا می کنه. حالا آیا علومی هستن که اینجوری باشن؟ روایت، این روایت رو من تو جلسات قدیم خوانده ام، شاید کسان دیگر هم شنیده باشن. این روایت، این روایت پایه است. در کتاب شریف کافی، کتاب فضل العلم، باب و صفت العلم، روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد مسجد شدند. جماعتی را مشاهده کردند که دور مردی گرد آمدند. فرمودند این جمع شدن برای چیست؟ عرض کردند این شخص علامه است. حضرت فرمودند علامه یعنی چه؟ عرض کردند عالمترین مردم است نسبت به نسبهای عرب. یعنی میدونه پدر بزرگ شما چیکاره بوده مثلا، پدر پدرش چیکاره بوده و کی بوده مثلا، و حوادث مربوط به آنها، چیکار میکرده، چی شده، تو کدوم جنگ چه اتفاقی افتاده، و روزگار جاهلیت و شعرها و آنچه به عربیت مربوط است. آقا دیگه این تی علم عربه. تعبیر پیغمبر رو نگاه کنید. حضرت فرمودن که ذاک العلم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه. این علم که برای کسی که میداند و نمیداند که فرق نمیکنه، کسی که دارا هست سودی براش نداره، کسی هم که نمیدونه ضرری براش نداره. بعد حضرت فرمودن انما العلم ثلاثه، آیه محکمه او فریضه عادله او سنه قائمه و ما خلاه و نفه و فضل. علم سه تا بخش داره. حالا فعلا این تعاریف عربیشو داشته باشید چون بقیهش توضیح اینا میشه. آیتون محکمه، یه نشانه و آیه محکم. فریضتون عادله، این دو. سه، سنتون قائمه، یه سنت استوار، یک فریضه عادل. حالا باید تو توضیحش بگیم یعنی چی. حضرت فرمان و ما خلاه و نفه و فضل، غیل از این هرچی باشه فضل است. چرا فضل است؟ چون تو تعریف قبلی گفتیم، چون خود علم و نور علم یک شرافت ذاتی دارد و به خاطر همین حضرت نمیگن اگر تو میدانستی که مثلا در زمان هخامنشیان بالاخره دومین پادشاه مسموم شد مرد یا خودش مرد، حضرت نمیگن این رو در واقع اساسا هیچی نیست. حضرت میگن یه فضل نهایتن. چرا؟ چون به نسبت ندانستن یک نور علمیست، بالاخره میدانی و نمیدانی، ولی علمیست به اصطلاح فضلیست یا دانسته است یا نوریست که بودنش برای کسی که هست سودی نمی آورد، نبودنش هم موجب ضرری نمی شود. این سه قسمت رو من میخوام یه تیکه هایشو از رو بخونم، یعنی در توضیح این یه جملات جالبی داره که واقعا شنیدنیست. درباره تفسیر این کلام پیغمبر توضیحات مختلفی آمده. یکی از توضیحات مرحوم ملا محمد باقر مجلسی است، صاحب کتاب بهار الانوار. بله؟ و خیلی کتابای دیگه. مرحوم محمد باقر مجلسی رحمت الله علیه یکی از ویژگی هایی که کتاب بهارش داره که یه بار باز توی زمینه صحبت کردیم قدیم بیادمه، این است که ایشون در ذیل بخشی از روایات چیزی تحت عنوان بیان آورده، یعنی خودش با این غوری که در روایات داشته توضیح داده روایتو. یه موقع من و شما 50 تا دونه روایت میخونیم، بعد از 17 سالم بالاخره یه ختم قرآن میکنیم. یه موقع یه نفری عمرشو گذاشته در خواندن، تحلیل کردن و نوشتن روایات، سره رو از ناسره جدا کردن، توضیح دادن، تبیین کردن، تحلیل کردن. این آدم گاهی اوقات توضیحاتش خودش بیانه برای اینکه من بهتر روایت رو بفهمم. او برای اینکه 14 تا روایت قبل و بعدش هم دیده و داره این توضیح رو میده، من هم صاف مراجعه کردم در این روایت رو میدم. به هر حال افراد سعی کردن در طول تاریخ این روایت رو توضیح بدن. یکی از توضیحاتی که الان من میخوام بخونم توضیح مرحوم مجلسیه در مورد این روایت. ایشون میگه که اگه کسی خواست به اصلش مراجعه کنه، بهار 1, 211 و 212 صفحه. میفرماید مقصود از آیه محکمه را نشانه هایی میدانیم که دلالتشان واضح و روشن است و این میتواند اشاره به اصول اعتقادی داشته باشد. پس میگه اینا نشانه هایی که دلالتش محکمه، معلوم منظور چیه، اینا میشه بحثای اعتقادی، اصول اعتقادی. فریضه عادل اشاره به مطلق فرائض و واجبات دارد، یعنی همه بایدها و وظائف به تعبیر مرحوم علامه مجلسی میشه فریضه عادله. و مراد از سنت قائمه مستحبات هست با هر چه که از طریق سنت معصومین دانسته میشود، هر چند واجب باشد. غیر از این سه قسم را فضل دانستند. مرحوم مجلسی میگه فضل یعنی زیادی و باطل که نباید انسان عمر خود را برای تحصیل آن تباه کند. اعتقادات، مباحث اعتقاد. باز جلوتر یه تبیینی هست، میگن فریضه هم اشاره به واجب می کند هم از احکام جوارحی که در فقه مصطلح بحث شده و هم احکام جوانحی و قلبی که مسائل علم اخلاق را تشکیل می دهد. پس فریضتون عادله یوشتر چند همین رو میخوام الان دوباره تکرار کنم. فریضه عادله مقصود می شود واجباتی که من در حیطه جوارح دارم و در حیطه قلب و نفس و روح. پس هم مباحث اخلاقی را، چون اونم بالاخره واجبه بر من دیگه، فقط واجبات که در نحوه سجده رفتن نیست، در سلامت قلبم هست، در آلوده نشدن قلبم هست، بر من واجب است. حضرت فرمودن آنچه که تو باید بدانی و غیر از این میشه فضل، غیر از این میشود، حالا یه خورده بخوام تعبیر با مسامحه به کار ببریم، غیر از این میشود دکور خونه، غیر از این میشود خلاصه حواشی سفره، خود سفره، یا اعتقادات است یا واجبات جوارحی و جوانحی است، و سنت هم میشه مستحبات، میشه آداب، میشه آنچه که از سنت اهل بیت علیهم السلام شما میگیری و به کار میبندی. خب بنابراین علوم دیگری که بشر تحصیل میکند، این تیکه رو بشنویم تا یه سری سوالاتی که ممکنه به ذهنمون بیاد تنظیم بشه. من این یک صفحه رو از کتاب کتاب العلم آقای بنی هاشمی صفحه 63 میخوانم. ایشون میگن که بنابراین علوم دیگری که بشر تحصیل میکند اگر به نحوی به این سه شاخه علم برگردد یا در خدمت آنها باشد مشمول فضیلت اینها میشود، وگرنه فایده ای ندارد. یعنی یا جزء ایناست یا در خدمت ایناست، و الا بعدیشون مثال میزنه، همین برای اینکه یهو احساس میشه که ممکنه برای روحیات دوستا خوب نباشه، مثال میزنه. میگه مثلا علم الابدان یا طب الابدان که به فرمایش پیامبر و امیرالمومنین از اقسام علم به شمار آمده، میتواند مصداق آیه محکمه باشد. چرا آیه محکمات چی بود؟ چرا؟ چه ربطی میتونه داشته باشه؟ بله، ایشون میگه که در علم طب نشانه های محکم صنع خداوند مورد مطالعه و دقت قرار میگیرد و آشنایی با این نشانه ها اعتقاد به توحید را عمق میبخشد. البته اگر نگاه طبیب به این نشانه ها واقع بینانه و منصفانه باشد. خود طرفم باید اصلا دنبال این حرفا باشه. همچنین از علومی نظیر فیزیک و شیمی که هرچه دقیق تر و تخصصی تر باشد آیات محکمه الهی را در منظر طالبان علوم بهتر قرار می دهد. شما وقتی به ذرائف و دقائق قوانین عالم بیشتر پی می بری، توحیدت باید تقویت بشه. اما علومی نظیر علوم فنی، با احترام به دوستانی که فنی خوندن و مهندسی که جنبه ابزاری دارد، اگر در خدمت اهداف مقدس و الهی قرار گیرند، تعلم آنها میتواند عبادت محسوب شود و حتی ممکن است برای کسانی این تعلم فریضه باشد. فریضه باشد یعنی چی؟ یعنی واجب حساب بشه. چجوری؟ به عنوان مثال مسلمانان میتوانند به نیت این که از نظر تکنولوژی و فنون روز محتاج و نیازمند کفار نباشند، در تحصیل علوم و فناوری های جدید قصد قربتن الالله کنند و به عنوان عبادت خدا به تعلم و تعلیم آنها به اهلش بپردازن. میگه آقا شما نیت میکنیم، میگه من برم تو این مسیر که خلاصه پرچم دین به دست من مثلا بره بالا، یا به لحاظ فنی شیعیان روش کنن. این هم برای جامعه مسلمین به عنوان واجب کفایی فریضه تلقی می شود. بالاخره یه عده باید یه کاری بکنن که کفار برشون مسلط نشن، پس باید توی زمینه برن جلو. که اگر هیچ کس اقدام به انجام آن نکند، همه افراد مستعد و قابل معصیت کار تلقی می شود. مثال دیگر علم نحو است. این علم اگر در خدمت علم دین قرار گیرد، اونایی که حوزه می خونن، اونایی که بحث عربی می خونن، این توجه کنن، توش یه مثال جالبی زده، مصداق علم نافع و مفید خواهد بود. اما اگر این علم را برای فهم اشعار مستهجن و سخیف جاهلیت عرب استفاده شود، مصداق علم نخواهد بود. یعنی هی آدم عربی بخونه، بعد هی بره مثلا یه مش چیزای اینجوری رو یاد بگیره و ترجمه کنه و تصریح فرمودند که آن علم مفید فایده نیست. پس علومی مانند نه وگر در خدمت یکی از سه شاخه‌ای که پیغمبر فرمودند باشد ارزشمند، وگر نه بی ارزش می شود. این نیست که شما چون رفتی عربی خوندی حتما داری در راه خدا پیش میری. این که شما رفتی در حوزه مثلا حتما اون نیت مهمه، محتوام خیلی غیر مهم نیست. شما یه موقع داری یه تعبیر، خب چرا نهج البلاغه نمیخونن، چرا صحیفه ترجمه نمیکنن؟ حالا اینا یه ایراده مبناییه که توی بعضی از این شاخه ها هست، ولی اگر نیت درست شد نزدیک به این فضاش کرد ارزش پیدا میکنه. اگه نه روایاتی که راجع به علم و عالم گفته میشود مصداق اون نمیشه. حالا بالاخره آدم 3 ساعت وقت گذاشته، چه میدونم هویج پلو درست کرده دیگه، نیتش خدایی باشه ارزش داره، نکرده که دیگه هویج پلو دیگه میخورن تموم میشه. گام بعدی تذکریست به این که نخ تسبیح علوم معرفت خدای متعال. یعنی اصلا این علم ها که گفتیم شرافتش به اونجا ختم می شود که دو تا اتفاق در وجود آدمی بیفته. یک، معرفت خدا را در وجود آدمی متذکر و متوجه کند. دو، معرفت نسبت به فقر خود را در ما افزون کنه. این تعریفی که خلاصه از این روایت مشهور می شود گاهی اوقات به غلط، که من عرف نفسه فقط عرف ربه، تعابیر مختلفی است، توضیحات مختلفی است. خب بعضیاش که دیگه خیلی پرته، مثلا طرف میگه که من الان اگه بفهمم که مثلا خودم چیم، اصلا من با خدا مواجه شدم و من خدا رو در درون خودم مییابم و اینا، که دیگه قصه است. ولی اگر یک نوع معارفی بخوایم به این روایت نگاه کنیم، میشود من با مشاهده خودم و ضعف خودم و وابستگی وجود خودم مییابم کسی را که مقلب القلوب است، کسی را که محول الاحوال است. هر چه ضعف و فقر و بیچارگی و بدبختی خودم را بیشتر مییابم، توجهم به ذات مقدس ربوبی بیشتر میشود. سلام علیکم. هر چقدر گاهی دیدین، حالا تو این جلسه که بحث معادی نگاه میکنی، گاهی دیدین مثلا وقتی آدم خوب یه دونه حدیث راجب برزخ رو تبیین میکنه، همچی آدم دوست داره بگه خدایا مثلا دیگه دستم به دامنت. ببین این فقره، بیچارگیه، این که هیچ کاری نمیتونم بکنم، وقتی حس میشه توجه به ذات ربوبی بیشتر میشه. یه روایتی است از مرحوم شیخ صدوق در کتاب التوحید. ما چند بار اینجا تا حالا کتاب توحید رو آورده ایم و خوانده ایم و یه بخشایشو با هم مرور کردیم. مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه از ابن عباس، میگه که وقتی یک عرب بادیه نشین خدمت رسول خدا رسید، عرض کرد که از غرایب علوم به من بیاموزید. شما فرض کن یه نفر مثل بنده مثلا پیاده داره پر پیغمبر بگه یا رسول الله همچنین یه تیکه از اون تیکه های پیچیده خوشگلشو مثلا بر من بگه. خب پیغمبرم حالا درست خیلی مهربان است، ولی خب بالاخره گاهی هم نشون میده که بابا شما خیلی پرتین. مثلا حضرت فرمودن که ما سمعت فی رأس العلم حتی تسأل عن غرائبه. تو راجع به رأس علم چی میدونی؟ چی کار کردی که حالا از غرایبش داری میپرسی؟ حضرت یه تعبیر به کار بردن، رأس العلم. عرب گفت رأس العلم چیه؟ این تعبیر کوتاهو اگه بنویسید خوبه. حضرت فرمودن معرفت الله حق معرفته. معرفت الله، معرفت با عین و تی دو نقطه، معرفت الله حق معرفته، همان گونه که شایسته معرفت اوست. این میشه رأس العلم. حضرت فرمودن معرفت خداوند آنگونه که شایسته معرفت اوست. مثال بومی بکنه، وجود مقدس امام عصر علیه السلام می فهمن که ببخشید شما از اینجا بلند شدین رفتین کانادا برای یافتن غرایب علم، لطف فهمید بفهمید که برای رأس العلم چیکار کردی؟ حضرت میگه تو برای رأس العلم چیکار کردی؟ کانادا نرفتی، کرج. تو تا کرج رفتی برای فهمیدن یک ظرافتی، بفهمی که مثلا فرض کن اگه مثال علم کشاورزی بزنی، بفهمی که این مثلا آفت این درمانشه. با خیال خودمون مثلا یه چیز پیچیده اینا فهمیدیم که خیلی ها نمیدونن. خب بعد رسول علم چیکار کردی؟ رفتی تحقیق کردی، ساعتا وقت گذاشتی، فهمیدی که این جنس تو ماشین لباسشویی جمع میشه. خب برای رسول علم چیکار کردی؟ حالا تو یه غرائبی را فهمیدی، برای رسول علم چیکار کردی؟ معرفت الله حق معرفته. وقتی حضرت میگن رأس العلم یعنی چی؟ یعنی اگر علم را شما مثل یک انسان تصویر بکنید، این حیاتش به رأسشه، ارزشش به سرشه. ببین شما یه آدم را احترام میگذاری نه به خاطر کفشش، اگه ما این کارو بکنیم که خب خیلی بده میشیم مثل بعضی دیگه، شما یه آدم را احترام میذاری به خاطر ارزشهای وجودیش که متساعد از مغز و عقل و اندیشه و علم و فهم و درکشه. ارزش این آدم به رأسشه و آنچه که در مغزش میگذرد به وجودش. حضرت میگن رأس علم را چیکار کردی براش؟ تعبیر رو نگاه کنید، ما صنعت فی رأس العلم، برای رأس علم چیکار کردی؟ پس معلومه ما باید یک کاری بکنیم. البته یکی از جزئی ترین کارامون اینه که صبح جمعه بیدار میشیم بریم جلسه، اگر با نیت خالص باشه، اگه تو جلسه راجع به توحید بگن یا چیزی بگویند که ما را به فقر ذاتی خود و عظمت و کبریاییت خدای متعال متوجه کنن، این میشه تازه من اومدم خودم رو در معرض این توجه قرار دادم. این تعبیر حضرت معناش اینه وقتی هم کلمه رأس میگن هم معرفت الله حق معرفته میگن، معناش اینه که ارزش و شرافت هر علمی از آنجا شناخته میشود که ربطی با توحید و خدای متعال و در مقابل ادامه نخ تسبیح و ربطی با فقر من پیدا کنه. اگر به این دوتا ربطی پیدا نکنه، نه مرا به خدا متوجه تر کند نه به فقر خودم متوجه تر کند، بالمعتله. روایت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، این روایت توی بهار شریف حدیث جلد 1 صفحه 172 حدیث 25، حضرت می فهمند العالم بین الجهال کالحی بین الاموات. عالم بین جاهلان مثل زنده است بین مردگان. فطلب العلم، دقت کنید، فطلب العلم که چی بشه؟ فانه سبب و بینکم و بین الله عز و جل. علم بیاموزید، علم آموزی شما. اینجا معلومه حضرت دیگه دارن از کدوم علم صحبت میکنن. علم بیاموزید، چون این علم سبب، واسطه، رابطه بین شما و خداست. کدام علم را بیاموزم؟ پس این جمله رو میخواید اینو یادداشت داشته باشید به عنوان یه نکته مهم. هر چیزی که واسطه منور شدن قلب انسان، به نور معرفت خدا باشه، مصداق نور علم است. و هر چه که حقیقت بنده بودن فرد را در برابر خدا برایش روشن نماید از دیدگاه پیغمبر حقیقت علمه. یکی که نوشته بخونه. آقای سمتی بگیم شما نوشته. نور علم میشه و اولیش تو قبلی تعبیر خود وجود مقدس پیغمبر بود دیگه. علم رو بیاموز، علمه میشه واسطه. چجوری میشه واسطه؟ چون حقیقت تو را متوجه به حقیقت ربوبی میکند، تو را به حقیقت کبریاییت او میکند، تو را متوجه رحمت او میکند، تو را متوجه رحمانیت او میکند، تو را متوجه قدرت او میکند، تو را متوجه قهاریت او میکند. وقتی چیزی آموختی که تو را به این عظمت توجه داد، این میشه نور علم. و اگر چیزی آموختی که تو را به فقر خودت متوجه کرد، ما معمولا به فقر خودمون توجه نداریم. تو معارف اهل بیت علیهم السلام میگن یکی از کلیدهای اصلی برای بحث توحید، نبوت، امامت، معاد و عدل خدا این است که شما به فقر خودت توجه پیدا کنی. وقتی کسی کاری کرد که شما متوجه فقر خودت شدی، میگی الحمدلله رب العالمین. بعد گاهی اوقات من توجه به فقر خودم ندارم، خدا منو دوست داره. یا من توجه به فقر خودم ندارم، مادرم منو دعا میکنه، به واسطه دعای مادرم خدا رحمت شامل حال من میشه، دوچار یه بیماری میشم، میگم خدا ببین اگه منو ول کنی من همینجوری بدبختم. توجه نداشتم تا دیروز، نمیگفتم خدا. تو روایت پیغمبر از نصفشو من میگم، بقیه شما بگید. پیغمبر اکرم فرمودن که راجب روزی رساندن به خدا متعال چه عرض کردن؟ گفتن خدایا یه روز به من عنایت کن. یادتون نیست؟ خب چرا؟ ناقص گفت. خدا یه روز به من عنایت کن تا من شکر تو را به جا بیاورم به واسطه عنایت تو، و یک روز از من دریغ کن تا من به اون واسطه به درگاه تو رو بیارم و از تو درخواست کنم. راجع به بعضی از اهل خلاصه معنا و معرفت الهی، یکیشونه که الان حضور ذهن دارم، چند تا داستانه، یکیشونه که الان حضور ذهن دارم اینه که میگه که من در مراتب سیر و سلوکم به یه رتبه ای رسیدم که به من علمی آموخته شود به نام علم کیمیا. به من گفتن این گام نهایی، حالا بیا تا بهت بیاموزیم. میگه اومدم نشستم، گفتم من اگر این علم را بیاموزم، این ممکن است مانع از استغاثه های من به درگاه خدا بشه برای نیازها. ممکنه حواس منو از فقر خودم دور کنه، هم فقر مالیم هم فقر ذاتیم، احساس استغنا به من دست بده. گفتم نمیخوام. گفتم نمیخوام. اینا که چه موجوداتی هست؟ میگه گفتم اگه اینو به من بدی، من یادم میره خدا خدا بگم. یه بار براتون مثال زدم، گفتم گاهی خدا اصلا چون رحمت شامل حال من میشه، نه که فقط در حد قصه بگیم، گاهی خدا چون رحمت شامل حال من میشود، من با یک استراب و استرس و نگرانی شب به خواب میرم که سحر بیدارشم بگم خدا این لطف خداست. اگه من دچار قاعده استدراج بشم که هیچی. قاعده استدراج چی بود؟ خدا رها میکنه. میگه بابا تو هر چی ما برات بهانه درست میکنیم، میگی باشه حالا درست میشه، میخوابی، بیدارت نمیکنن که. که بفهم احسن.
همون بحثونا تذرع بودن برای که به سختی گرفتارشون کردیم تذرع نکردن به درگاه.
احسن. که ما در بحث توحید گفته ایم که مذکرات فطرت دوتاست. چی و چی؟ نه خانم تهرانی یادتونه مذکرات فطرت تو توحید گفتیم چیه؟ یکیش بلایا بود، یکی هم انبیا و رسول. یکی انبیا و رسول، دو بلایا. تعبیر رسولش هم تو اون خطبه نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام بود دیگه، لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و واتر الیهم انبیاء. بعد اینه، خدا انبیاء رو میفرستد که توجه دهند، تذکر دهند به چی؟ نه خداشناسی بیاموزند، تذکر دهند به خدای فطری، که خدایی که به فطرت، به ملاقات، به معاینه حقیقی و تام و تمام من در عوالم ذر شناخته ام. تذکر میدن، تذکر میدن. توی این کتاب غایت المنا میخوندم، این حالا روایت مشهوره ولی من مثلا مجدداً به ذهنم آمد، که گفت خدا کو، کجاست اون خدایی که تو ازش صحبت میکنی؟ حضرت فرمودن وقتی گرفتار میشی متوجه چه یک حقیقتی هستی که بهت کمک بکنه؟ وقتی خوب احساس فرق میکنی متوجه یک کسی هستی که میتواند به راحتی دستت را بگیرد؟ آره، اون هم خداست، هم الله هست. اگر این فضای توجه در علمی بود، اون علم نور دارد، اون علم واسطه بین من و خدا میشود. حتی اگر تکرار داشت، شما تشریف میبرید امشب یه جا هیئت، میشینید بید اه ظاهرا منبری تو یکی از همین جلسات خودمون بوده، ما متوجه نشدیم، همین بحثو داره برای شما میگه. ممکن است اونجا واجدیت نور شما به اون علم بیشتر هم بشه، ممکنه اینجا نور علمتون یه ذره بشه اونجا بیشتر بشه، ممکنه اونجا یک توجه به فقر ذاتی خودتون پیدا کنین که اینجا پیدا نکرده باشین. پس دنبال حرف جدید نباشین، دنبال تذکر فطری باشین، دنبال توجه باشید به آنچه که در حقیقت وجود ما هست و ما ازش غافلیم. نگید این آقا که خب اینه که من خودم میدونم، بابا قرار نیست اصلا این چیزی به تو اضافه کند، این کتاب صفحه قبلی رو حفظ میکنه بر تو میگه. قرار است تو واجد نور علم شوی، تو به خواندن یا شنیدن واجد نور علم نمیشوی، به توجه و استغاثه به درگاه ربوبی در معرض واجدیت قرار میگیری. خدا نور علم را میدهد یا نمیدهد؟ بعد شما نگاه کنید، 10 نفر از یک کلاس، از یک جلسه، از یک سخنرانی، از یک هیئت، از یک مسافرتی برمیگردند، 1 نفر فقرش پیش خودش بیشتر است، استغاثش بیشتر میشه، 1 نفر نمازش عوض میشه، 1 نفر سجدش بیشتر میشه، 1 نفر رکوعش طولانی تر میشه، 1 نفر قنوتش بهتر میشه. این فقر ذاتیشو حالیش کردن. گاهی اوقات بعضی از چیزایی که ما آرزو میکنیم حتی در زمانهایی که آرزوها برآورده میشود و شبهای لیلت و شبهای رقائب است، آرزوهای ما رو میتونن به ما بدن، همین الان هم میتونن بدن، نمیدن. اصلا خدا دوست داره صدای منو بشنوه، میخواد استغاثه منو ببینه، میخواد انابه من رو بهش پاداش دهد. خدا میخواد من به واسطه این انابه مقرب او شوم. من میگم خدایا این دوچرخه رو من بده برم. خدا میدونه دوچرخه رو نمیاد. بعضیا مجردن جلسه میاد، متأهل که میشن نمیاد. حالا استثنا پیدا میشه البته از دوستان حاضر، سیوم المنظوری متأهل که میشه دیگه رسیده به وصال یار دیگه نمیاد دیگه به جلسه چی اینا بکنیم. خدا میخواد اینو فرض کنید، حالا اگه کسی بخواد با این مثال یه خود روشن، خدا میخواد نگرده تو جلسه خود چیکار کنه؟ اهل بیت علیهم السلام گفتن علم همه مردم در چهار چیزه. وجدت علم الناس، امام صادق علیه السلام، وجدت علم الناس کلهم فی اربع. بابا اصلا برین تو وادی این روایات اهل بیت ببینین چه لذتی میبرین. حالا ما در همین حدی که با شماها داریم میخونیم، خدا انشالله بیشتر از اینا روزی میکنه. وجدت علم الناس کلهم فی اربع، اولها ان تعرف ربک. هر زمان که من دیدم مردم چهار دسته علم دارن، یک، یه دسته علم مردم در این است که تعرف ربک، خدای تو را بشناسن، خداشناسیه. و ثانیتو ان تعرف ما صنع بک. گروه دومی که امام صادق ازش علم نام میبره، میگه او گروهیه که تو بدانی که خدا با تو چه کرده. خدا عمری بده برای ابو حمزه ایشالله تا ماه مبارک و توفیق، بشمر نعمت خدا را. من همون کسیم که تشنه بودم و تو سیرابم کردی، من همون بود. خدا دوست دارد نعمتهایش را بشماری. و ثالثه ان تعرف ما اراد منک. سومین چیزی که من امام صادق علم میدونم اینه که تو بدونی خدا چی ازت میخواد. و رابعتو ان تعرف ما یخرجو کم من دینک. چهارم هم این که تو بدونی چه چیزی تو را از دینت خارج میکنه. بقیه شو امام صادق به نور علم تعریف نمیکنن. چهار تا بود. چی بود؟ خانم خورسند، یک، دو، شمردن. تو روایت میگه بدانی، ما گفتیم بشمرین. تعرف ما سنع بک، بدونی با تو چه کرده. سه، آها، و چهار، چهار میشه خانم یزدانی؟ چه چیزی تو را از دین خارج میکنه؟ حضرت میگه این چهارتا رو من نور علم مینامم. من اینا رو علم میدونم. آیا امام صادق علیه السلام همین چون این روایت مربوط خود به حضرت صادق علیه السلام هست دیگه، حضرت صادق در بیرون از شهر برای امرار معاش بیل نمیزدن، عرق میریختن که طرف حضرت مسخره میکرد؟ امام باقر علیه السلام بودن، عرق میریختن. شاید امام صادق هم باشه، چون حضرت صادق سمین بودن. یه روایت، اگر قرار است که من زندگی را تعطیل کنم، خود اهل بیت باید تعطیل میکردن، اما اگر قرار است من به خاطر یا به بهانه زندگی اینا را تعطیل کنم که واویلا. دوباره یه روایتی شبیه همین، قال العالم علیه السلام اول العلم بک، برترین علم برای تو، سزاوارترین علم برای تو، مالا یسلح لکل علم و عمل و الا به، مالا یسلح لکل عمل و الا به. اولین چیزی که سزاوار توست به لحاظ اینکه این علم تو باشه، اون علمی است که عمل تو رو درست کنه. تو اگر چه بدانی متخلق‌تر به اخلاق انبیا میشوی، اگر چه بدانی زاهدتر میشوی، اگر چه بدانی بنده‌تر میشوی. خیلی تعبیر جالبه. و اوجب العلم علیک، اونجا فرمودن سزاواترین علم برای تو، اینجا میفهمن و اوجب العلم علیک، اون واجبترین علم بر تو. ما انت مسئول عن العمل به، اون علمیه که تو به واسطه اون عمل نسبت بهش مورد سوال قرار میگیری. به تو میگن چرا نمیدونستی؟ چرا این کارو نکردی؟ میگی نمیدونستم. میگه چرا نمیدونستی؟ تو نمیدانستی راجب مثلا موسیقی، تو نمیدانستی راجب ملاهی، ملاهی رو قبلا صحبت کردیم دیگه، تو نمیدانستی راجب خیلی ها رو نمیدونستی. چی نمیدونستی؟ تازه سوال میپرسن، قرارانی فقط اینا رو از حوزه علمیه سوال بپرسن که از دانشگاه میپرسن، قرارانی فقط دانشگاه بپرسن، از بازارم میپرسن، فرق نمیکنه که روی سنگ قبر آدم چی نوشته باشه، نوشته باشه تاجر و تجار، یا نوشته باشه عمدت و تجار، یا نوشته باشه آقای مهندس، یا نوشته باشه آقای دکتر، فرق نمیکنه، اون زیر از آدم میپرسن. و الزم العلم لک، سومیش حضرت فرمودن لازمترین علم برای تو، ما دلک علی صلاح قلبک، دلالت بکند بر آنچه که صلاح قلب توست، و اظهر لک فساده، و فساد قلب تو رو روشن کنه. حضرت میگن فقط عمل نیست، قلبت هم هست، هم باید دلت پاک باشه هم عملت. و احمد العلم عاقبتن، خوش فرجام ترین علم برای تو چیه؟ مازاد فی عمل کل آجل، علمیه که بر عمل زود تو میافزاید. چرا؟ چون تو وقتی نداری. اون علمی که باعث بشه، من فکر میکنم بخشی از بحثای معاد ما جزء این علم باشه ها، بخشیش او علمی که باعث میشه تو بجنبی یه کاری بکنی برای این فرصتی که باقی داری، این میشه اون علمی که خوشفرجامترین علمه. پس ما در بحث علم به عنوان یک تذکر گفتیم که ما از هر چند جلسه ای در هر دوره ای یه تذکراتی راجع به فضیلت علم میگوییم، چون ظاهراً مطابق روایات و آنچه که به دست ما رسیده، اون بحثایی که ما تو جلسه میگیم عمدتاً یا آیت محکمه است، یا سنت قائمه است، یا فریضه عادله است. الحمدلله به لطف امام زمان انشاءالله جاییم فاروخطی کردیم، یا شماها میگین یا آدم بعدن درست میکنه. آدم باید این فضیلت رو بدونه. تو بعضی از دوره ها ما هی از ثوابش گفتیم، هی از ارزش علم گفتیم، گفتیم شما هر گامی که برمیداری اینقدر رحمت خدا، اینقدر وسعت مغفرت خدا. این جلسه خود فنی ترش کردیم، گفتیم خود علم به ذاته یک شرافت، یک نورانیتی داره. اولین جملمونم چی بود؟ گفتیم علم چیست آقای هراتیان؟ اولین جمله تو بحث علممون گفتیم چی؟ علم. گفتیم علم مخلوق خداست، از عظیمترین مخلوقات خداست. خدا علم را خلق می کند و ما را به این علم واجد می کند. یه آیه قرآن یکی از قرآنیان بگوید، یا یکی از سرچ کنندگان بگوید، که خدای متعال میگوید من کسانی را که حتی از اهل ایمان نبودن واجد کردم به نوری، واجد کردم به علمی و به دانسته‌ای. فارسیش هم بگین معلوم میشه. تو قرآن بیشتر از این حرفا، یعنی کسانی هستن که کافرن، نور علم دارن، نه فقط به معنای نور علم مطلق شرافت علم، نه، به معنای نور علم خاص. خدا آیه رو اگه سرچ بکنی بخونی خوبه، اگه یادتون باشه. از این آیات ما تو قرآن داریم، کم نیست. آیاتی که خدا میگه من نور علم را به معنای نور علم با شرافتی که به خاطر حیطه روشنگریش، روشنگری در حیطه‌ای که قیامت را آباد میکند، روشنگری در حیطه‌ای که من را به عفو وامی دارد، روشنگری در حیطه‌ای که خشم مرا کنترل می‌کند، روشنگری در حیطه‌ای که مرا از گناه دور می‌دارد، خدا به من فقط نمیده، فقط به اولیاش نمیده. حدیث یادتونه در زمان مرگ ملعون دومی، خدا او را واجد نوری می‌کند، چقدر تبین الرشد من الغی، بر اون روشن باشه، خدا حجت تمام میکنه. میگه بهتر از فرزندانشون پیغمبر رو میشناختن و رو برمیگردوندن. فکر نکن داداش شما خبر نداره. خدایا میشه اینم خبرش کنی؟ بابا نور علم داره مثل نور افکن غیر مالیده روش، غیر مالیده. شما این آدم رو تنها بگذار، رهاش کن، رهاش کن، خودشه و خودش. بگو خودتی و خودت، هیچ خاطره، هیچ قصه ای رو برای تعریف نمی کنم. خودت بگو بخشیدن بهتر است یا نبخشیدن. اگر خدا او رو واجد نور علم کند در این عرصه که روشنگری کنه، پروژکتور بندازه روشن بشه، میگه بخشیدن بهتر است، خودش باشه و خودش. اگر من خودم، ببین اصلا لازم نیست که من خودم را آویزان چیزی کنم، خدا به من این نور را داده است، الحمدلله به عنایت صاحب الزمان. من در لحظه معصیت فکر میکنم، اگه شعرش اشتباه نگم، فکر میکنم پای دلم لحظه گناه با حلقه های زلف تو درگیر می شود. ببین من می فهمم الان که می خواهم کسی را مسخره کنم، می خواهم کسی را هو کنم، می خواهم پشت سر کسی حرف بزنم، می خواهم به کسی ظلم کنم. می فهمم خدا من را همون لحظه واجد نور علم کرده، روشنگری کرده، به تعبیر روایی حجت را بر من تمام کرده، حالا من انتخاب می کنم. این خیلی فرقه تا ما بگیم که حالا نمیدونیم که ما هنوز ایمانمون انقدر قوی نشده. نه عزیزم، ببین همون لحظه نگاه کن به خودت، خدا تو را واجد نور علم میکند، انتخاب کن. الان من انتخاب میکنم که معصیت کنم. باش، تو انتخاب کردی، تو انتخاب کردی. فکر میکنم که پای دلم لحظه گناه با حلقه های زلف تو درگیر میشم. من میخوام پامو بذارم اونور، میفهمم این مسیر، مسیر صاحب الزمان نیست. ببین تو جمع که میشینم، خب میگم بالاخره آخوندا اینجور، حکومت اینجور، بنزین اینجور. وقتی خودم با خودم هم که میفهمم این ربطی به آخوند و غیر آخوند نداره که. وقتی خودم با خودم هم که میفهمم الان خدا دوست دارد من چیکار کنم. این واجدیت نور علم هم نعمت است، هم به قول من اتمام حجت است. تا اینجا بحث علممون، اگه نکته یا سوال خاصی نداره بحث علمو متوقف کنیم، یک نقطه ای بگذاریم، یک مختصر پذیرایی بشوید، حالا در حد هرچی که آوردن یا چایی هرچی هست، یک مختصر پذیرایی بشویم، بعد انشالله اون بحث مهم و فسفر لازم داره معاد را پیش ببریم.